أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نقض محقق عراقی بود که فرموده بود که اگر ما قائل بشیم به مسلک اقتضاء، یعنی امکان ترخیص شارع در مخالفت احتمالیه علم اجمالی رو بپذیریم، نتیجهش این میشه که خطاب اصالت الحلم مانند آن در هر دو طرف علم اجمالی جاری میشه، اطلاقش خلاف حکم عقله، اصلش خلاف حکم عقل نیست. هذا الماء حلال اذا اجتنبت عن الماء الاخر، ذاک الماء حلال اذا اجتنبت عن هذا الماء الاول، در حالی که هیچ کس این رو نپذیرفته. جوابهایی از این نقض داده شد که ما نپذیرفتیم. یکی از اون جوابها جواب مرحوم آقای خویی بود که فرمود خود ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال قبیحه، بالاخره در هر دو آب شارع میگه ترخیص داده، مشروط به اجتناب از دیگری، یعنی اون آب حرام هم ترخیص قطعی دارد، منتها مشروط به اجتناب از اون آب حلال. و این قبیحه که ما عرض کردیم، نه، ما هیچ قبحی در این احساس نمی کنیم. در بحوث ظاهرن از جواب آقای خویی اینجور برداشت کردن که ایشون میخواد بگه که در فرضی که شرط هر دو محقق بشه، یعنی ما از هر دو آب اجتناب کنیم، ترخیص در هر دو آب میشه فعلی، میشه هذا حلال ذاک حلال، چون شرط هر دو محقق شد، اجتناب کردیم از هر دو، پس هر دو میشن حلال فعلی. در این حالی که هر دو رو ترک بکنیم، هر دو ترخیص میدن در ارتکاب، که ما از کلام آقای خویی رو نمیفهمیم. و درستم نیست، اگر آقای خویی هم میفرمود درست نبود، چون شرط حلیت اون متعلقش رو هم مزیق میکنه، یعنی اگر بگن هازا حلالون به شرط الاجتناب عن الاخر، یعنی شرب این آب به تنهایی اگر باشد، یعنی این حسه ای از شرب این آب، حسه ای از شرب آب که مقرون به شرب آب دیگر نیست، این حسه حلاله، نه اینکه در فرض اجتناب از آب دوم مطلق شرب آب اول میشه حلال، چون شرط حلال بودن در واقع موجب تزییق قهری متعلق میشه. حسه ای از خوردن این آب علف حلال است که مجرد باشد و مقرون نباشد به خوردن آب دوم، این حسه ای از شرب حلال است. یعنی در واقع ترخیص تعلق گرفته به شرب هر کدام مجرد از شرب دیگر، و هیچ وقت این منتهی به ترخیص در شرب هر دو نمیشه. خب رسیدیم به جواب پنجم. جواب پنجم رو برخی از تلامزه مرحوم آقای صدر مطرح کردم که آقا ما نمیگیم قبیح است ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال که آقای خویی ادعا کرد، ولی خلاف ارتکاز عقلا و موجب میشه خطاب اصل از آن منصرف بشه و لذا در علم اجمالی به حرمت احد و ضدین که امکان ارتکاب هر دو ضد نیست، براءت از حرمت این ضد با براءت از حرمت اون ضد تعارض میکنن، با اینکه منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشن چون امکان مخالفت قطعیه نیست، ارتکاب هر دو ضد که ممکن نیست، ولی خلاف مرتکز عقلا هست. به نظر ما این جواب هم درست نیست. در مثال براءت از حرمت ضدینی که علم داریم یکیشون حرام هست، دلیل ترخیص مطلق جاری میشه. شما براءت جاری میکنید از حرمت بودن سر ساعت نو در مسجد اعظم، براءت جاری میکنید از حرمت بودن در فیضیه در سر ساعت نو. خب دو تا براءت مطلق جاری شد، عملا امکان جمع بین این دو ضد نیست. اینجا خب ارتکاز عقلا چون بر این است که ترخیص در ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی نقض غرضه، این تصوراً اینجا هم وجود داره. به لحاظ خطاب اصل که حساب کنیم ترخیص داد در ارتکاب این ضد، ترخیص داد در ارتکاب اون ضد، بله تصدیقاً وقتی فکر میکنیم میبینیم خارجاً ما متمکن از جمع بین از ضدین نیستیم. این فرق میکنه با اینکه خود خطاب اصل تصوراً هم به ما بگه اگر اون آب دوم را نمیخوری مجاز هستی آب اول را بخوری، و اگر آب اول را نمیخوری مجاز هستی آب دوم را بخوری. این قلعا نقض غرض به حساب نمیاد و وجهی نداره اینجا ما انصراف رو بپذیریم. بله نه، چون تصوراً شما براءت جاری کردید از حرمت این ضد و براءت جاری کردید از حرمت اون ضد به طور مطلق، تصدیقاً فکر میکنیم ببینیم جمع بین این دو ضد ممکن نیست، ولی خطاب است از ترخیص مطلق در اطراف علم اجمالی منصرفه چون در کل ارتکاز مناقضه، یعنی ارتکاز نقض غرض و اون تکلیف واقعی درش هست. اما در جایی که خود خطاب است متکفل این است که تو خود خطاب میگه مبادا مخالفت قطعیه بکنی، اگر آب بران نمیخوری مجازی آب الف را بخوری، اگر آب الف را نمیخوری مجازی آب برا بخوری، ما احساس این نمی کنیم که این اندلغلا نقض غرض از اون تکلیف واقعی باشه. جواب ششم تا آخر دیگه جوابهای استظهاری است، یعنی من از ظهور خطاب اصل میکنه، مشکل ثبوتی رو ادعا نمیکنه. جواب ششم اینه که اصلا ما بگیم خطاب اصل منصرف است به شبهات بدویه، نه اینکه اشکال دارد ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی، نه خیر اشکال ندارد، خطاب اصل متکفل آن نیست. و این ادعایی است که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در درر صفحه 459 مطرح میکنه. آی سیستانی هم داره، آی روحانی هم داره در منطقه الاصول. نتیجهش با فرمایش محقق عراقی به لحاظ مقام اثبات یکیه. محقق عراقی دای اشکال ثبوتی میکرد، این بزرگواران میگن ما استظهارمون از خطاب اصل اینه که ناظر نیست به شبهه مقرونه به علم اجمالی، و لذا اصل طولی از خطاب مختص در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، نه به خاطر مشکل ثبوتی. ظهور خطاب اصل این است که ناظر است به شبهه بدویه. این فرمایش درست نیست. ما هیچ وجهی برای انصراف خطاب اصل از شبهه مقرونه به علم اجمالی نمیبینیم. حالا راجع به رفع مال علمون نکته ای است که بعدا عرض خواهیم کرد، اما خطاب های دیگر کل شیء لک حلال، مخصوصا سعی ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، وجهی نداره ما بگیم از شبهات مقرونه به علم اجمالی منصرف هست. بله اون که در خصوص فرض تعارض دلیل تأخیر آمده است، اگر تام باشد سندن و دلالتن در خصوص خبرین متعارضین آمده است یا در خصوص فتوین متعارضین آمده است، اون رفتی به اینجا نه. بله حالا در شبه غیر محصوری که آی سیستانی میگن که اطمینان به عدم هست در هر طرفی، شما که علم اجمالی دارید یکی از این 200 مایه ماء مضافه بقیهش آبه، خب آی سیستانی از این رافیش اومدن میگن پس اطمینان داری که این مایه اول آبه، چون احتمال مضاف بودنش 1 در 200ه، یه احتمال ضعیف هست که لایتنی به لغلا، ایشون از این باب پیش میان. خب وجه هفتم وجهی است که در بحوث گفتن آقا بود روح ترخیص تخییری در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی اینه که مولا راضی است به ارتکاب احدهما. به مولا بگیم مولا حرف دلت چیه؟ بگه راضی هم یکی از این دو طرف رو بخوری، راضی هم یکی از این دو آب رو بخوری. این روح ترخیص تخییریه در ارتکاب احکام هست. شکل حکم ظاهری با این تطابق نداره، چون شکل حکم ظاهری چی بود؟ شرب الماء الالف حلالون به شرط الاجتناب عن شرب الماء البه، شرب الماء البه حلالون به شرط الاجتناب عن شرب الماء الالف. این عدم تطابقه شکل حکم ظاهری با روح حکم ظاهری یک مانع اثباتی است که ما دیگه نتونیم به اطلاق خطاب اصل تمسک کنیم، چون اطلاق خطاب اصل میخواد دو تا ترخیص مشروط اثبات کنه، در حالی که روح ترخیص تخییری دو ترخیص مشروط نیست، یک ترخیص است در ارتکاب احدهما. میگیم آقا اولا روح ترخیص تخییری هرچه هست، اما ممکنه جعل و انشاء ترخیص تخییری به همین نحو باشه که دوتا ترخیص مشروع جعل کنه، چه مشکلی داره؟ مگه حتما باید روح با انشاء، روح انشاء با خود انشاء 100% مطابق باشه، باید با هم دیگه تخالف نداشته باشن نه که 100% مطابق باشن با هم. آقا اطلاق داره دلیل از اصلا ثبوتن هم کشف بکنه از اینکه دو تا ترخیص مشروع جعل شده، روح این دو ترخیص مشروع برگردد به یک ترخیص در ارتکاب حد ما. و عجیبه و عجیب از آقای صد که این حرفا رو اینجا میزنه، خودش کل اصولش خلاف اینه. حالا اینو عرض خواهم کرد. پس اولا کی گفته شکل انشاء حتما باید مطابق با روح حکم باشه؟ ثانیا کی میگه اصلا مقام اثبات، مقام خطاب باید مطابق باشه با اون شکل انشاء؟ اصلا گیرم شکل انشاء بگید مطابق با روح حکم، اما مقام اثبات و خطاب عرفیه. آقا در وجوب تأخیری شما تحلیلتون اینه که وجوب تأخیری یعنی وجوب عهده ما، ولی شارع در لسان خطاب گاهی میگه ان لم تصم فاطعم، ان لم تطعم فصم، که اشکال نداره که. و عرض کردم آقای صدری که اینجا این اشکالا رو میکنه خودش به طور وحشتناک گاهی میاد حرفایی میزنه. یه نمونهشو بگم، در جایی که مثلا شما میدانید که این دوتا خاک یکیشون نجس اجماله و احتمال میدید هر دو نجس باشه، ایشون میگه ما عرفن میگیم اون خاک دوم انشاءالله پاک است، عهد الترابین نجسون و تراب الاخر طاهرون ان شاء الله طبق کل شیء طاهر. ولی مقام ثبوت اینطور نیستا. مقام ثبوت چی آقا؟ مقام ثبوت اینه هازا طاهرون ظاهرا اذا کان الثانی نجسن، الثانی طاهرون ظاهرا اذا کان التراب الاول نجسا، چون میخواد فرد مردد نشه دیگه. چون اگر بگه در مقام ثبوت هم خاک دوم طهارت ظاهریه دارد، میپرسن خاک دوم کدومه؟ واقع معینی نداره که. خدا هم اصلا ممکن نیست سعی کنه که اونی که شما میدونستی نجسه کدومه، اونی که شک داری نجسه کدومه، تو عنوان نداره که. من علم دارم یکی از این دو خاک نجسه، احتمال میدم هر دو نجس باشه. اگه هر دو نجس باشه فی علم الله هم متعین نیست اونی که میدونستی اجمالا نجس کدومه. برای اینکه در مقام ثبوت فرد مردد پیش نمید مجبور شده این کار رو بکنه. خب اونجا عجب اشکال نکردید که مقام ثبوت با مقام اثبات مطابقت نداره. خب پس این جوابه هفتم که جواب بحوث هست درستی است. جواب هشتم باز از بحوث هست. ایشان فرموده که آقا بفرمایید دلیل اصلی که میخواهید بهش تمسک کنید برای اثبات دو ترخیص مشروط چیه؟ کلیگویی نکنید، دلیلتون چی؟ اگر رفع ما لا یعلمونه، رفع ما لا یعلمون اصلا اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ برای که تکلیف در اطراف علم اجمالی معلومه، ما لا یعلمون نیست. این رو ما هم قبلا عرض میکردیم، امام هم دارن حرف درستی، اینو ما قبول داریم. بله اینو الان بگم دیگه بعد تکرار نکنیم. بله اگر شما ما لا یعلمون رو بر فعل مکلف منطبق کنید اصلا نتیجه بحث عوض میشه. ما میگیم رفع معلوم یعنی رفع تکلیف مجهول، و در علم اجمالی تکلیف مجهول نیست، متعلق تکلیف مجهوله. و الا تحریم هست، نمیدونیم تحریم خورده به شرب آب علف یا شرب آب به، پس صد نمیکنه این مال علمون است، بلکه برعکس ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، میگه خدا بهت فهمون شما را عالم کرد که اینجا تحریم شرب هست، احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. خب اما اگر بیاییم ما لا یعلمون رو منطبق کنیم، نه بر تکلیف بلکه بر فعل مکلم، و چی میشه؟ عوض میشه صحنه، اصلا بحث عوض میشه. گفته میشه اگر هر دو طرف رو مرتکب شدی، فعل تو معلوم است که حرام است، مشتمل بر حرام است دیگه. اما اگر یکی از این دو طرف رو مرتکب بشی، دیگه فعل تو معلوم نیست که حرام است. اگه اینجور بگی اصلا دیگه رفع ما لا یعلمون مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالاجمال را اجازه میده و نسبت به او انشاء معذریت میکنه، نیاز به مشروط کردنم نیست. اصلا رفع ما لا یعلمون رو تطبیق کردی بر مخالفت احتمالیه و مخالفت قطعی، گفتی مصداق ما لا یعلمون نیست. ولیکن رفع ما لا یعلمون ظهور در انطباق بر فعل مکلف نداره، بلکه ظاهرش اینه که بلاغل محتمل است که مرادی باشه تکلیف مجهول از دوش شما برداشته شده. آها، ما که ادعای انصراف از امام و آقای صدر قبول کردیم و از حالا گفتیم در مانحنفی براءت رو خارج کنی، چون براءت از علم اجمالی منصرفه، ما لا یعلمون از علم اجمالی منصرفه، ممکنه شما به ما اشکال کنید بگید پس چجور اگر یک طرف براءت بلا معارض داشت او رو جاری میکنید، اگر طرف دیگر مثلا استصحاب بقای تکلیف داره ولی این طرف براءت داره، میگیم بله انصراف دارد رفع ما لا یعلمون از اون موردی که علم اجمالی داریم که دو طرفش مقتضی براءت داره، از اون انصراف داره. اما اگر یک طرف علم اجمالی مقتضی براءت نداره، استصحاب بقای تکلیف داره، اینجا عرف تمرکز میکنه رو همین طرفی که موضوع براءت هست، میگه این مالا علمونه دیگه. اما اگر عرض میکنم انصراف این مقدار ما قبول داریم که اگر علم به تکلیفی داری که نتیجه جریان براءت اینه که بخواد ترخیص بده در مخالفت اون علم، که در هر دو طرف علم براءت جاری میشه، از اون منصرفه. انصرافش هم نه به خاطر اینه که نقض غرض است عند العقلا، نه، به خاطر اینکه اصلا عرف میگه اینجا که ما لا یعلمون نیست، اینجا ما یعلمونه. ولی از جایی که یک طرف براءت داره طرف دیگر استصحاب بقای تکلیف داره، نه، ما احساس انصراف نمی کنیم. این طرف چون علم یک طرفش استصحاب بقای تکلیفه ولی این طرفش مجرای براءته، رو این تمرکز میکنه عرف و دیگه میگه این مصداق ما لا یعلمونه. ما این رو اینجور استظهار میکنیم. حالا پس اشکال بحوث رو که رفع ما لا یعلمون شامل ترخیص تأخیری نمیشه قبول داریم، اما اشکالی که داره در استصحاب و قاعده حل اونا رو قبول نداریم. چی گفته ایشون؟ گفته اما استصحاب، استصحاب ظاهرش اینه که سزاوار نیست یقین را که امر مبرمه با شک که امر غیر مبرمه نقض کنید. چه خصوصیتی داره اجتناب از آب به؟ بگه اگر اجتناب بکنی از آب به اون وقت سزاوار نیست، یقین سابق به طهارت آب الف را با شک لاحق در طهارت آن نقض میکنیم. این که ما بیاییم عدم انبقاء نقض یقین به شک را که مربوط میشه به این که یقین امر مبرمه، نقض نشود با شک امر غیر مبرمه، مربوطش کنیم به یک امر اجنبی. اگر اجتناب کنی از آب به اون وقت سزاوار نیست، یقین سابق به طهارت آب الف را با شک لاحق در طهارت آن نقض میکنی. این عرفیت نداره. خب ما میگیم چرا عرفیت نداره؟ چرا عرفیت نداره؟ یک مانعی هست از استصحاب در آب الف، و اون مانع این است که اگر آب ب را بخوری آب الف را هم استصحاب جاری شود و بگوید میتوانی بخوری، ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. مقتضی دارد جریان استصحاب در آب الف مطلقا، ولی مبتلا به مانع است. در فرض شرب آب به یک مانعی هست که جلوی این استصحاب را میگیرد. چه اشکالی دارد؟ چه انصرافی دارد؟ وشی نداره این انصراف. پس فرمایش آیست در رابطه با انصراف به دلیل استصحاب درست نیست. اما فرمایششان راجع به قاعده حل، ایشون فرما قاعده حل اونی که سندش خوبه، صحیح ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، به احتمال قوی نظر کرده به مثلا پنیر در بازار به عنوان کل، نه به عنوان کلی. فرض کنید پنیر در یخچال، در یخچال این مغازه یک کل است، پنیر در یخچال، پنیرهای در یخچال یک کل دید. و نگاه کرده به اون پنیر الف به عنوان جزی از این کل، پنیر به جزی از این کل، من یقین دارم یا پنیر الف حرامه یا پنیر به. خب روایت میگه این کل، این پنیر که یک کل هست، بر تو حلال است تا این که اون جزء حرام را بشناسی. خب اینو ما میتونیم بگیم مربوط میشه به شبه غیر محصوره، اب نداره، کلی که اجزای غیر محصوره دارد اشکال نداره. اما این که بیاییم در شبه محصوره حرف آزیا عراقی رو پیاده کنیم، یعنی بیاییم در دوتا جز ترخیص ظاهری قرار دیم، مرخصی در این جز به شرط اجتناب از جز دوم، مرخصی در جزء دوم که اون پنیر به هست به شرط اجتناب از جزء اول که پنیر الف است. این خلفه، چون ظاهر سعی ابن سنان که اینه که نظر به کل داره و یک اصالت الهل در کل میخواد جاری کنه، نه دو تا اصالت الهل در این جزء و در اون جزء. خلاصه فرمایش های صدینه ظاهر کل و شعر فی علال و برام اینه که یک ترخیص ظاهر میده در کل، در حالی که اگه بخوایم حرف محقق راقی رو اینجا پیاده کنیم دوتا ترخیص مشروط، باید بگیم منصرف بکنیم سعی ابن سنان رو به نظر به اجزا، بگیم این جز یک ترخیص ظاهری دارد، این جز یک ترخیص ظاهری دارد، و ترخیص ظاهری در این جز که پنیر الف است مشروط است به اجتناب از جزء دیگر که پنیر بست، خب این خلاف ظاهره. میگیم آقا حرف شما درست، نظر به کل، ما هم همینو گفتیم، ولی چه اشکال داره یه قید بخوره مالم ترتکب جمیعه. بابا گیر ندید به ظاهر حرف محقق عراقی، همون ترخیص در کل. محقق عراقی میگه که اطلاقش اقتضا میکند که مجازید جمیع کل را مرتکب بشید، عقل میگه نه باید قید بخوره. شمایی که مسلک اقتضا رو قائلین نباید بگید نه شبه غیر محصوره، که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا است مثلا. نه، شما باید بگید هاز پنیر این یخچال بر تو حلال است، مشروط به این که کل پنیر های یخچال را نخوری. چه مشکلی داره آقا؟ نه نه، کل رو نگاه میکنید به شرط عدم ارتکاب جمیع کل، به شرط ارتکاب کل کل. چه تناقضی داره؟ آقا این غذا رو میتونی بخوری به شرطی که تمومش نکنی، بذاری برات مهمونم بمونه. نه کل به معنی لفظ کل رو به کار نبر، کل یعنی این غذا. نمیگیم کل پنیرهای یخچال، کل که میگیم یعنی به این پنیرهای یخچال به عنوان اجزا این کل ببینید. مرکب اسم کل نه، بگو مرکب. این آش را میتوانی بخوری، وای قید لبی هم داره، برای اینکه فقط تو که نیستی که قید لبیشی که به شرطی که تمامش نکنی.
کل این آش ها رو میتونی بخوری به شرطی
که نه. چرا لفظ کل رو تکرار میکنی؟ آقا آقا ایشون میگه کل، آقا کل که ایشون میگه یعنی مرکب، نه که ادات عموم به کار ببری. شما داری ادات عموم به کار میبری. آی صد میگه کل و شیء، اون شیء به من نه لفظ ادات کل، کل و شیء نری کل و پنیر او روغن اینطور. اون پنیر رو به عنوان مرکب دیدی، نه به عنوان کلی که این پنیر الف یک فرد از آن است، پنیر به یک فرد آن است. نه، پنیر یخچال را یک شیء است که پنیر، این پنیر الف و اون پنیر الف اجزا این پنیر دیدی که در یخچال است. یعنی در واقع مجموعه رو دیدی، مجموعه پنیر. میگید مجازی این مجموعه پنیر رو بخوری، ولی به شرطی که تمومش نکنی. آقا شما مجازی این آش کل دیگه، کل که میگیم ادات کل رو باز به کار نبر. مجازی این آش را بخوری میشه کل. آش نسبت به اجزای این آش که کلی نیست، کله. مجازی این آش را بخوری به شرط اینکه یک کمی هم بذاری بمونه برای بقیه. این اشکال داره؟ میشه اشکال داره. هازا اولا و ثانیا. آقا فقط اصول ترخیصی همین ستا بود که شما اسپردی، خدا خیرت بده. رفع ما لا یعلمون رو که اشکالی کردی که ما قبول کردیم، استصحاب و قاعده لا اشکالی کردی که ما قبول نکردیم، حالا برفرض قبول کنیم. آقا این همه اصول ترخیصی هست. قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک نظیف حتی تعلم النوع قضه. قاعده فراق، نمیدونم این همه قواعد، قاعده سوق مسلمین اماره تزکیه است، قاعده ید، اونا که دیگه مشکل نداره. چرا قابل التزام؟ خب آغازی ها میگه قابل التزام نیست، شما دارید جواب میدید از آغازی ها، میگید ما قابل التزام هست. خطابات از آن منصرف است. سه تا خطاب آوردی میگه انصراف داره. خب این خطاب های دیگر هم ببین، کل شای نظیف رو ببین، این آب طاهر است انشاءالله در فرض اجتناب از آب به، اون آب به هم طاهر است انشاءالله در فرض اجتناب از آب علف. اون دیگه چه مشکلی داره؟ قاعده ید چه مشکلی داره؟ قاعده سوق مسلمی چه مشکلی داره؟ اونا دیگه انصراف نداره. اونا وقتی تونست ترخیص تخییری رو اثبات کنه به قول آزیا، اگر مسلک اقتضا درست باشه احتمال فرق نیست بین اونها و بین این مواردی که شما مطرح میکنید در بحوز. خب پس این جواب درست نیست. ببینیم انشاءالله آیا میشود جواب صحیحی پیدا کرد از این نقض قوی محقق عراقی که با این نقضش همه رو دچار دردسر کرده. انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.